بسم الله الرحمن الرحیم. 86 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها با ارائه دکتر حسین مرادی زنجانی همزمان با عید بزرگ قربان 28 خرداد ماه 1403 کانون زبان قرآن.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ تقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. احسنتم. اللهم صل على محمد. آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. تکبیرات عید سعید قربان رو هم چند بار تکرار کنیم. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما هدانا الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام والحمد لله على ما ابلانا
حالا با همدیگه بخونیم.
الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر علی ما هدانا الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام والحمد لله علی ما ابلانا اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک دارم خدمت سروران گرامی، عید سعید قربان رو. موضوع کارگاه امروز آیه شریفه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها است که بخشی از آیه 37 سوره حج. اما چرا ما بهش گفتیم آیه، در حالی که قسمتی از آیه است؟ این رو قبلا هم بارها مطرح کردیم در این کارگاه ها. دلیلش چیه؟ بله آفرین. در لسان معصومین علیهم السلام آیه به قسمتی از آیه گفته میشه، یعنی به یه جمله از آیه هم آیه گفته میشه. در روایات فراوان هست که یه قسمت از آیه رو، مثلا آیه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، در حالی خب یه قسمت از آیه است، اما کلمه آیه اطلاق شده برش. از این رو ما هم به این قسمت از آیه 37 سوره مبارکه حج اطلاق کردیم آیه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. طبعا قسمت دیگر هم میتونه یک آیه محسوب بشه، ولکن یناله التقوا منکم، و به همین شکل تا جایی که استاد مرحوم رضوان الله علیه می گفتن اون حدیثی که در اصول کافی اومده مبنی بر این که قرآن 17,000 آیه است، و این حدیث رو خیلی ها رد کردن، گفتن این حدیث دروغه و یکی از احادیث تحریف قرآنه، یکی از احادیثی است که تحریف قرآن باهاش ثابت میشه که قرآن تحریف شد. ما اصلا این حدیث رو میذاریم کنار. اصلا استاد میگفتن که نه، این حدیث نه تنها جعلی نیست بلکه خیلی هم حکیمانه است، از امام صادق علیه السلام روایت شده و ناظر به همین فرازهای آیه است. یعنی اگر فرازهای آیات رو در نظر بگیریم، قرآن تقریبا همون 17,000 آیه میشه. الان مثلا همین آیمون میتونه به 5 آیه در واقع تحلیل بشه و همینطور. بعضن آیاتی هستش که توش 10 آیه هست، مثل این آیت الکرسی، آیت الکرسی خودمون، الله لا اله الا هو الحی القیوم. و چند سالیست که به حمد الله به همت دوستان و نظارت استاد، کانون زبان قرآن کوشید که این 17,000 آیه رو چکار کنه؟ ترسیم کنه و تصویر کنه و تدوین کنه و تقریبا آماده هم هستش به امید خدا انشالله در آینده، حالا یا نزدیک و دور نمیدونم بله به امید خدا انشالله تقدیم میشه، که استاد مرحوم هم بارها این مجموعه رو دیدند و ویرایش کردند و نظارت داشتند، اشراف داشتند و این فرازها رو تعیین کردند و یکی دو مرحله به حال مونده که انشالله به بهره برداری نهایی به امید خدا برسه. یک در واقع مصحفی است که البته نه مصحف به معنی اصطلاحی، یک مصحفی است که 17,000 تقریبا آیه داره و هر کدوم از این آیات میتونه خاصیت آیه به معنای مصطلح رو هم داشته باشه و هر کدوم اصلا میتونه یک کارگاه تفسیر آیه تفسیر سوره شناختی برای اون آیه اقامه بشه، که تا کنون حدود 86 بله حدود 86 کارگاه ما برگزار کردیم به حمدالله، که استاد مرحوم میگفتن که همون یکی دوتای اولی رو که برگزار میکردیم امیدی نداشتیم که به 5 و 6 و 10 اینا برسه و الان رسیده به 86 کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات. خب از همین کلمه لن شروع میکنیم. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، ولکن یناله التقوا منکم. بعضی از مفسران این آیه رو مستند قرار دادند برای اینکه ثابت کنن که خدا جسم نیست، یعنی از همون ابتدا یک روی کرده متکلمانه با این آیه برخورد کردند و گفتن که این آیه صریحاً اعلام میکنه که خداوند جسم نیست و اون گروه مجسمه و مشبهه که به نوعی حالا حرفایی زدن که بوی این میاد از حرفاشون که اینها قائلن که خداوند جسم است. البته این گونه هم نیست، اما خب دیگه معروف شده دیگه، درست های دکتر؟ بله. یه دی بودن به هر حال حرفایی زدن که از حرفاشون بوی این میاد که اینها قائلن که خدا به هر حال شبیه مخلوقات است و حالا بعضیا مشبهه میگن، بعضیا مجسمه به اینا میگن و چیزای دیگه هم اگه میگن آقای دکتر بفرمایید. اگه عناوین دیگه ای هم دارن، البته هر کدومشون در داخل خودشون به گروه های متعدد تقسیم میشن. حالا این عده مقابل که اینا رو رد میکنن، با اینا دشمن هستن، خب این آیه رو دیدند و خوششون اومده و گفتن خب چه از این بهتر، این آیه صریحاً دیگه نظر اینها رو رد میکنه، چون اگه خدا جسم بود گوشت و خون قربانی بهش میرسید دیگه. حالا که خدا نفی کرده لن ینال الله، هرگز نمیرسه، امکان نداره برسه، این صریحا نشون میده که نظر اینها نادرسته و خداوند هیچ گونه جسمیتی نداره و هیچ گونه شباهتی به مخلوقات نداره. منظورم اونه که آیه به این قشنگی، آیه به این لطیفی، آیه به این زیبایی که واقعا یکی از آیاتی است که من از قدیم الایام وقتی بهش میرسم واقعا نمیتونم رد بشم، هی تکرار میکنم: لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم. اصلا رد شدنی نیست، آدم واقعا میمونه که این چه آیه ایست. خدا را آیه به این قشنگی رو خب صرفا آوردن در بحثا و جدلیات کلامی خودشون و به قول معروف آیه رو شهید کردن. من اتفاقا میخوام اینجا بگم که این آیه ثابت میکنه که خیلی از ماها درسته که نظر مجسمه رو قبول نداریم، نظر مشبهه رو قبول نداریم و با اونها مخالفیم، و وقتی صحبت از اونها میشه میگیم عجب آدمایی هستن، مگه میشه آخه خدا جسم باشه؟ اینا چه آدمای کوته بین و کوته نظری هستند که از اینجور حرف ها زدن، در حالی که تأکیدی که این آیه داره لن ینال الله، همین تأکید میرسونه که چی؟ خیلی از ما در عمق وجودمون یک خدایی داریم که قائل به یک خدایی هستیم که نه تنها جسم هست بلکه میشه بهش حتی غذا هم داد و با قاشق قشنگ آبگوش برداشت یا چیز دیگه برداشت و در نعوذ بالله نستجیر و بالله در دهان خدا گذاشت. یعنی لوازم زندگی ما، یعنی یک جوری ما داریم زندگی میکنیم، یه جوری داریم دینداری میکنیم، یه لازمه هایی داره این قبیل دینداری ما. این لوازم رو، لازمه ها رو جمع کنیم، شواهد و قرائن رو همه رو جمع بکنیم و به قول معروف بدیم هوش مصنوعی و بگیم که بر اساس این زندگی ما، جناب هوش مصنوعی، بر اساس این زندگی که ما داریم، این اعتقادایی که ما داریم، این رفتارایی که ما داریم، ما رو ترسیم کن، تصویر کن، هم ما رو هم خدای ما رو، رابطه ما رو با خدای ما تصویر کن. چه تصویری میده؟ یه آدمی رو ترسیم میکنه که خب خدای خودش رو کنار خودش گرفته و با قاشق داره دهنش غذا میگذاره، یا خدایی که بزرگی و کوچکی براش خیلی مهمه، خدایی که کمیت و کثرت و قلت خیلی براش مهمه، یک چنین تصویری رو از خدای ما ارائه میده. لن ینال الله لحومها ولا، و به همین خاطر قرآن این شکلی داره تأکید میکنه که هرگز این گوشت ها به خدا نمیرسه، به هیچ امکان نداره، نه گوشتش نه خونش به خدا نمیرسه. این تأکید برای چیه؟ یعنی در عمق وجود ما، در عمق وجود ما کأنه این اعتقاد هست، این باور هستش که میرسه، اگر این باور نبود، خب رفتار من این شکلی نبود که. بله، اگر من این لن ینال الله رو اعتقاد داشتم، باور داشتم، دیگه کم و زیاد قربانی برای من فرقی نمی کرد که، کم و زیاد نظری برای من فرقی نمی کرد که. الان فردا پس فردا خب محرم الحرام میاد، و انواع نظری ها خب واقعا من سراغ ندارم یه نظری هایی، یا یعنی واقعا صفر و یکه، یا زیاد یا هیچ، یا زیاد یا هیچ. نظری بدون دیگ و بدون اجاق و بدون نفرات مختلف اینا اصلا معنا نداره، در حالی که ولیکن یناله تقوا منکم، اونی که به خدا میرسه تقوایی است از سوی شما. وقتی تقوا مطرح باشه دیگه کم و زیاد معنا نداره. و کیفه یقلو، و کیفه یقلو عملون مع تقوا، من اون حدیثه رو پیدا بکنم، یه حدیث خیلی قشنگی هست. لا یقبل و لا یقل و لا یقل و عملون مع تقوا. ببینید این حدیث کاملا برگرفته از این آیه است، لا یقل عمل مع التقوا، هیچ عملی کم نیست، لا یقل، قلیل نیست، مع التقوا، اگر تو هم با تقوا باشه. و کیف یقل، چطور میتونه کم باشه، و کیف یقل چطور میتونه کم باشه، ما یقبل، چیزی که قبول میشه، چطور ممکنه عملی قلیل باشه، عملی که قبول میشه کم باشه؟ اصلا امکان نداره. و انما یتقبل الله من المتقین، عملی که قبول میشه چطور ممکنه کم باشه؟ خب حالا آیا نگاه ما واقعا اینه؟ یعنی کمی و زیادی برای ما مهم نیست؟ قلیل و کثیر برای ما مهم نیست؟ اگر مهم نبود خب، ولیکن یناله تقوا منکم، اما اگر مهم بود باید باور کنیم که ما هرگز پیام این آیه رو دریافت نکردیم و خودمون رو باید عرضه کنیم به این آیه کریمه لن، و ایمان بیاریم به این لن، این قلت و کثرت به لحم و دم و اینها برمیگرده، قلت و کثرت به لحم و دم برمیگرده، به تقوا که بر نمیگرده. بله، تقوا قلت و کثرت نداره که، هر عملی توش تقوا بود قبول میشه، و چیزی که قبول میشه کیف یقل، چطور ممکنه کم باشه؟ خب این آیه شریف در وسط رکوع پنجم سوره حج قرار گرفت، سوره حج، سوره 22م، سوره 22م قرآن کریم، 9 تا رکوع داره که من اینجا 9 تا رکوعش رو آوردم. 6 7 8 چند تا شده؟ 8 9 بله 9 تا. بله 9 تا رکوع داره و این آیه درست وسط، یعنی رکوع وسطی قرار گرفته، رکوع پنجم، یعنی 4 تا رکوع قبل از این آیه است و 4 تا هم بعد از این، یعنی آیه تو این رکوع که مشخص کردم قرار گرفته، 4 تا بعدش 4 تا قبلش. و ما انشاءالله در بحث از این آیه با امید خدا به رکوعات قبل و بعدم خواهیم پرداخت. خب در رابطه با آیه یه شأن و نزولی هم البته روایت شده که بله در کتاب علل الشرائع از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام، ابو بصیر میگه که قلت له، یعنی به امام صادق گفتم که ما علت الاضحیه، قربونی برای چیه؟ فرمود که انه یغفر لصاحبها عند اول قطرتن تقطر. یه قربونی به خاطر اینه که صاحب قربونی مورد مغفرت قرار میگیره، همون لحظه که اولین قطره خون قربونی به زمین میریزه صاحبش هم مورد مغفرت قرار میگیره. و نیز برای این که ولی یعلم الله عز و جل من یتقیه بالغیب، و به این خاطر که خداوند بداند که من یتقیه بالغیب. کی تقوا داره؟ کی تقوا داره؟ کی تقوا نداره؟ قال الله عز و جل لن ینال الله لحومها ولا دماغ ولیکن یناله التقوی منکم. همین آیه رو امام صادق علیه السلام تلاوت میکنن و جالب همین قسمت رو تلاوت میکنن و دیگه ادامه هم نمیده. ثم قال انظر کیف قبل الله قربان حابیل و رد قربان قابیل. و این آیه رو اتصال میدم به همون آیه سوره مائده که وتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقي. مسئله فقط تقواست، اونی که به خدا میرسه. این نیل در قرآن بارها اومده، ریشه نیل هم از طرف خدا میاد به ما نایل میشه و هم از ما میره به خدا نایل میشه. مثلا سینالهم غضبون من ربهم، غضب خدا میاد نایل میشه به انسان. سینالهم هلاکه سینالهم غضبون من ربهم، غضب نایل میشه، رحمت نایل میشه، چیزهای دیگه ممکنه نایل بشه از خدا به ما. و از انسان هم چیزهای نایل میشه، ساعد میشه، میره به سمت خدا، که این آیه روی تقوا انگوش گذاشته که این مناسک، چون بحث مناسک دیگه در آغاز رکوع ببینید بحث منسکه، ولی کل امتن جعلنا منسکه، بحث مناسک انواع مناسک، اما خب اینجا روی بحث قربانی تأکید شده، ولی اینو مفسران همشون تأکید کردن که منسک منسک هر مناسک، اونه که روح منسکه، اونه که باعث میشه منسک و مناسک انما یتقبل الله مورد قبول قرار بگیره، چیه؟ تقواست. و الا اگر تقوا نباشه، بله، قربونی هرچی چاقتر بهتر، هرچی بیشتر بهتر، هرچی تعداد بیشتر بهتر، شل زرد هرچی زردتر شیرینتر بهتر، بیشتر بهتر. اگر تقوا نباشه، اگر لحم و دم باشه و این آیه نشون میده که اصلا یک قاعده کلیه، نه فقط در مورد قربونی بلکه در مورد همه چیز مطرح. شما این حجه، شما مثلا جهاد رو در نظر بگیر، مثلا شمشیر میزنی، خب لن ینال الله مثلا سیوفها ولا سنانها، یا نماز میخونی لن ینال الله رکوعها ولا سجودها، ولیکن یناله تقوا منکم، یا نظری میدی لن ینال الله، حالا لحومها نیست، حلیمها مثلا، لحوم هم هست دیگه، حلیمها ولا شل زردها الا ولیکن یناله تقوا منکم. این لکن های خدا در قرآن هم کم نیست از این لاکن ها. بعد از لاکن یک مطلب مهم میاد، مخصوصا اون لاکن هایی که در سیاق نفی واقع شده، یعنی قبلش لن و لیسه و نمیدونم چی، الان من یکی دو مورد اینجا دارم، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، سامانه مؤاخذه خدا این شکلیه، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، بما کسبت، خدا به دل نگاه میکنه. و خیلی جالبه همین که این جمله رو الان من گفتم، الان نمیشه گفت دیگه، احساس کردید خدا به دل نگاه میکنه، این رو الان دیگه به راحتی نمیشه گفت، قبول دارید؟ یعنی در مجامع مختلف، بین گروه های مختلف، دوستان مختلف بیای بگی مهم دله، حداقل اینه که برحال چیزی نمیگن، حداقلش مهم دله. این مهم دله مهمترین چیزیست که برحال خدا میخواد به ما بگه، مهمترین چیزیست که همه انبیا، همه اولیا، همه ائمه خدا روش تاکید کردن. آقا مهم دله، مهم اینه که دل انسان سه نقطه باشه، این رو الان راحت نمیشه گفت، باور دارید؟ بله. بعضا این گروه هایی که گروه های مجازی که هست، بعضا بعضی از اعضای گروه از اینجور حرف ها میزنن، سریع حمله میکنن بهش، آقا چی رو دل مهم، ظاهر افراد، اونی که با اجتماع درگیره، ظواهر خیلی مهمه، دل مهم نیست اتفاقا، دل یه چیز فردیه. این الان داره جا میفته و افتاده و حسابی، دل یه چیز فردی، حالا پاک سلیم تقوا داره نداره اصلا به خودش مرو، به ما چه ربطی داره. این ظاهر افرادی که با اجتماع درگیره اگر درست نباشه جامعه به فساد کشیده میشه و خیلی مهمه. مهم من نمیگم ظاهر مهم نیستا، مبادا دوستان سوء تفاهم کنن، نه ظاهرم مهم. اما الان در همین به هر حال اوضاع شرایط، مهمترین استدلالی که کارشناسان در بحث حجاب میکنن در برابر این سوال معروف، میگن آقا شما چرا رو چیزهای دیگه تاکید نمیکنید، فقط رو حجاب تاکید. این یه سوال معروفیه دیگه، خیلی هم مطرح شد. مهمترین جوابی که میدم و همه شما شنیدید اینه که آقا چیزای دیگه به خود طرف مربوطه، به خودش مربوطه، اما بحث حجاب به جامعه مربوطه، جامعه رو به فساد میکشه. این مهمه، طرف خودش هر کی میخواد باشه، میتونه انسان طرف خودش در اوج کینه و حقد و حسد و اوج رذایل اخلاقی، در اوج نفاق و ریا خود باشه. خب چه ربطی به ما داره؟ اونی که به ما مهمه جنبه ظاهری افراده که اگر درست نباشه جامعه رو به فساد میکشه، در حالی که قرآن از اول تا آخر اومده گفته که چه چیزی جامعه رو به فساد میکشه. و این خیلی مهمه، این بسیار مهمه. و الان ما جرأت نمیکنیم بگیم دل مهمه. از این لاکنهای قرآن الان ما جرأت نمیکنیم تأکید کنیم روش. لاکن درسته لحم و دم و اینا خیلی مهمه، مهم اساسیه، جایگاه خودش رو داره، اینا مناسکه، مگه کسی میتونه اینا رو نفی کنه؟ به قول معروف بر منکرش لعنت. اما ولکن ینال و تقوا منکم، اونی که تعیین کننده است، اونی که میرسه به خدا. یعنی یک انسان میتونه یک عمر عمل و منسک ارائه بده بدون تقوا. یعنی طبق این تأکیدهایی که ما داریم یک انسان معمولا هم خب اینطوری هستیم دیگه، مؤمنین مسلمان ها معمولا اینطوری است، دائما مشغول مناسک و عبادات و حرمات و شعائر و اینها هستن و دغدغه تقوا ندارن که آیا اینها توأم با تقوا هست یا نه. و به همین خاطر سراغ کثرت میرن، سراغ تکاثر میرن. و کیف یقل عمل مع تقوا، کارهای قلیل براشون مسخره است، کارهای قلیل براشون مسخره است. من یه 3-4 سال پیش اینو بگم، حالا یه تلطیفی بشه مجلس، به یه مسجدی رفته بودم در همین تهران، بعد وسط دو نماز امام محترم جماعت طبق همیشه، طبق هر روز، یعنی برنامه هر روزش اینه بدون استثناء، یعنی یک روز شما امکان نداره به این مسجد برید و این امام محترم جماعت از شما پول نخواد، امکان نداره، خدا شاهده امکان نداره. من چندین سال میرم، هر موقع رفتم ایشون پا شده و پول خواست. حالا اون شب هم طبق معمولشون خواست، پول خواست برای نمیدونم چی بود، نظری بود چی بود؟ گفت پولا رو جمع کنید. به دو سه نفر گفتش که جمع کنید. اونا هم کیسه گرفتن خواستن جمع کنن. ما هم خب مثلا یه 20 تومانی تو جیبمون بود، اونا رو آماده کردیم که بندازیم تو کیسه. من و بعد این مرون برم من نگاه کردم چند نفر آماده کرده بودن. بعد اون حاج آقا نگاه کرد گفت اینطوری نمیشه، اینطوری نمیشه، جمع کنید آقا، جمع کنید، کیسه رو بیار، کیسه رو بیاری، اینطوری نمیشه، اینطوری فایده نداره. من خودم 2,000,000 تعیین میکنم، خودم 2,000,000 اختصاص میدم، 2,000,000. خب حاج آقا شما چقدر؟ آقای مهندس فلان شما چقدر؟ شون گفت منم 3,000,000. شما چقدر حاج آقا فلان؟ یه چندین نفر رو اینطوری. بعد این چند نفر که پولاشون آماده کردن کم کم دیگه دزدکی اونا رو گذاشتن جیبشون، دزدکی گذاشتن جیبشون. و کیفه یقل و عملون مد تقو، اینطوری فایده نداره آقا، به درد نمیخوره اینا، فایده نداره، جمع کنید، جمع. بعد من اون موقع یادمه تعجب کردم، گفتم این حاج آقا چطور ممکنه 2,000,000 در یک وعده صدقه؟ اون زمان 2,000,000 مثلا الان یه 10-15 تومن اینا بود. این آقا چقدر پول میگیره که 2,000,000ش رو برای یک صدقه اختصاص میده؟ من واقعا تعجب کردم و خواستم من برم بهش بگم، اما دیگه جلوی خودمو گرفتم. و کیفه یقل و عملون معتقو، اینجور کم و زیاد دیدن ها، اینجور کم و زیاد دیدن ها، نظری صفر و یک دادن ها، یا زیاد یا هیچ، همش نشون میده که چیه؟ ما این روح این مناسک رو که تقوا باشه رو در نظر نداریم. سیاق قبلی، یعنی یه آیه قبلش، یه آیه قبلش رو ببینید، ذالکه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تقوا اضافه شده به دل، جای تقوا دله، دل مهمه، اونی که مهمه دله، مهم اینه که قلب آدم متقی باشه. چیزی که نمیشه گفت، چیزی که الان دیگه رنگ و رو باخته و برعکس شده، برعکس شده، چیزی که مهمه درست برعکسه، دل نیست. ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. در یه حدیثم داریم که پیامبر اکرم اشاره به سینه مبارکشون کردن و گفتن که تقوا ها هنا، التقوا ها هنا. خب لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، یعنی شما یه جوری رفتار میکنید که انگار این رفتار چیز بود دیگه، رفتار در واقع مشرکان هم بود در تاریخ اومده. اگر من چیز رو بیارم، حدیثش رو بیارم، ببین، ان الجاهلیت کانو ازا نحرو لتخل بیته به دم، وقتی قربونی میکردن خونه رو، یعنی خانه خدا رو، از اون خون به خانه خدا میمالیدن، لتخو لتخم، یعنی ممزوج میکردن، میمالیدن. فلما حج المسلمون ارادوا مثل ذلك فنزله. وقتی مسلمان هم خواستن حج بکنن، خواستن این کارو بکنن، اراد و مثل ذالک، خواستن از این قبیل کارا بکنن. بعد فنزل، اینجا بود که این آیه نازل شد، همین آیه لن ینال الله لحومها ولا دما. ببینید این مالیدن ها، لتخو، از اینجور لتخوها ما چقدر داریم، از اینجور مالیدن ها، خون مالیدن ها، کارهای دیگر کردن ها، انواع این کارهایی که حاکی از اینه که ما قائلیم که به خدا میرسه، اینها به خدا میرسه اتفاقا اینها میرسه، نه تقوا. تقوا مالا خوبه، اما خب حالا بود نبودم نبوده، اصلا زیر به قول معروف تحلیل و زیر دقت قرار نمیدیم تقوا رو، که اصلا آیا هست در مناسکمون، در عباداتمون، در شعائرمون، چون بحث شعائر دیگه آیش هم که ملاحظه کرد، بحث شعائر، آیا در شعائرمون تقوا هست؟ حالا به تقوا میخوام برسم، ما به مفهوم تقوا انشالله میخوام برسم، تقوا هست یا نه؟ اصلا مهم نیست، مهم همین شعائره که مسجد، مثلا مسجد جالبه که در مورد خود مسجد هم ما تقوا داریم، مسجد مبتنی بر تقوا و مسجد مبتنی بر عدوان. این بانیان مسجد واقعا ظواهر نشون میده در بینشون آدمای متقی خوبم قطعا زیاده، اما خب ظواهر نشون میده تقوا مهم نیست، که آیا این مسجد مبتنی بر تقوا هست یا نه، مبتنی بر عدوانه. بنا رو میگذاره برای اینکه مسجد نشان عظمت اسلامه، بنابراینه نماد اسلام، بنا رو بر این میذاره. خب این بنا رو کی گذاشته؟ پیامبر گفته مسجد نماد اسلامه، ساختمان مسجد هرچه عظیم‌تر باشه، و تعظیم یعنی همین، تعظیم شعائر یعنی همین. اما ما چطوری تصور کردیم عظیم جسمی و هرچی گنبد زیادتر بهتر، هرچی گنبد بزرگتر بیشتر، نماد اسلام قویتر، مسجدهایی میسازن که ده ها سال طول میکشه، ده ها سال، خدا شاهده ده ها سال، یعنی ما شاهدیم که این مسجد، خب این تعظیم مسجد سازی، خب بله شعائره، شکی نیست، اما تعظیمش چطوری باشه؟ تعظیم شعائر یعنی لحاظ کردن تقوا در اون شعار. شعائر جمع شعاره یا شعیره یا شعاره. حالا تعظیم شعائر و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، کی تعظیم میشه؟ وقتی که ما همه هم و غممون رو بگذاریم اون لوستر، یه لوستری که خدا شاهد اصلا یک پروژه بود براش، یک پروژه بود، چند سال طول کشید که این لوستر چه شکلی باشه، چطور باشه، طراحی شد، بعد چطوری آورده بشه، چطوری بالا بره و چطوری نصب بشه، از همون زمانی که اسکلت مسجد رو داشتن بالا می بردن، ستونها رو بالا می بردن، این لوستر رو تعبیه کرده، این لوستر اونقدر سنگین خواهد بود که از حالا باید 1 میلیارد آنچنانی از اون بالا جوش بخوره به اون چارچوب اصلی تا وزن لوستر رو بتونه کنترل کنه. تعظیم شاعر تعظیم لوستر نیست. تعظیم شاعر یعنی هر کاری که میکنی تقوا رو مراعات کنی. فإن آمنت و جای تقوا هم قلبه. التقوا ها هنا، جاش در دل. کذالک سخرها لکم، خدا این شکلی همین قربونی رو مسخر شما کرده که ما در رابطه با قربونی اصلا وقتی میبریم میخوریم پخش میکنیم هر کاری میکنیم، انگار نه انگار یکی از مظاهر اصلی تسخیر الهیه. تسخیر الهی یه چیز کاملا عادی شده برای ما. الان اینجا دارن قربونی رو تیکه تیکه میکنن و فکرشو نمیکنیم اینها تسخیر الهی. اگه تسخیر خدا نبود من نمیتونستم الان اینا رو تیکه تیکه کنم، اینا رو تقسیم بنده میکنم. برای چی؟ لتکبر الله علی ما هداکم، لتکبر الله علی ما هداکم. تکبر الله یعنی چی؟ الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد، الحمد لله علی ما هدانا وله الشکر علی ما بلانا. احسن. خب این تکبیر گفتنه. تکبیر گفتن، ببین یه تکبیر گفتن داریم یه تکبیر داریم. بله. و ربک فکبر، و ربک فکبر یعنی چی؟ یعنی تکبیر بگو. خب اونم درسته، تکبیر گفتنم خب هست. بله، خود الله اکبر گفتن در واقع یه جور تکبیر، اما واقعیت اینه که نمیگه قل قل الله اکبر. اگه این بود میگفتیم خب الله اکبر. مثلا قل اعوذ، وقتی میگه قل اعوذ، قل اعوذ برب الفلق، خب اینجا خودش میگه قل دیگه، باش ما هم میگیم اعوذ برب الفلق. اما یه موقع میگه فستعذ بالله من الشیطان الرجیم. فستعذ رو ما با قل اعوذ عوضی میگیریم، فکر میکنیم فستعذ یعنی قل اعوذ، انگار آیه اینطوریه اذا قرأت القرآن قل اعوذ من الشیطان الرجیم. فستعذ یعنی استعاذه بکن، یعنی حقیقت استعاذه رو به جا بیار. حالا پناه بردن هر چیه استعاذه بکن، نه اینکه یه دونه میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تمام، فکر خب دیگه استعاذه تمام شد، فستعذ کردم الحمدلله تمام شد و یه اعوذ بالله میگه تمام شد. نه، فستعذ، مواظب با شیطان با تمام قوا آماده است که این قرائت قرآن تو رو خونسا بکنه، بیفایده بکنه و کرده با تمام قوا. یه عمر قرآن بخونی و هیچ فایده‌ای حاصل نشود، به تعبیر حضرت امام ها، نه به تعبیر، نه به تعبیر من جرات نمی کنم اینو بگم، بگم که یه نفر ممکنه یه عمر قرآن بخونه، چون چند جا گفتم تخته هم کردن. گفتن نه نمیشه، امکان نداره، همین که قرآن میخونه خودش نور داره، چی داره بونم. اما حضرت امام تعارف نداره در کتاب آداب الصلات 30-40 سال قرآن میخوانند، به تفسیر هم مراجعه میکنند، اما از مقاصد قرآن باز میمانند و اسمشو میگذارن خسران مبین. شیطان خونسا میکنه قرآتو. خب پس فستعز، نه قول اعوذ. حالا اینجا هم لتکبر الله علی ما هداک، یه خورده خداتونو بزرگ بکنید. و ربک فکبر، این چه خدایی که تو داری؟ خدایی که هیچ کاری بلد نیست، هیچ قدرتی نداره، نه تنها علی کل شیء قدیر نیست، بلکه کارهایی که دیگران میتونن بکنن هم بلد نیست انجام بده. کارهایی که رفیق ما، رئیس ما، معاون ما میتونه انجام بده، اونها رو هم تا بلد نیست انجام. این چه خدای و ربک فکبر. این زمینه ها، این قربانی ها، این مناسک، این شعائر، همه و همه به خاطر اینه که لتکبر الله علی ما هداکم، و همین ها رو شما هدایت بدونید. اول کدوم این که از ما الان این قربونی بریدن رو هدایت خدا میدونه؟ معمولا ما بحث هدایت که پیش میاد میگیم خب الحمدلله که ما شیعه شدیم، الحمدلله که مسلمان شدیم، الحمدلله که به راه راست افتادیم، الحمدلله مثلا مثل گبرا نشدیم، مثل ببرا نشدیم، الحمدلله که خدا ما رو ببر نیافرید، از اینجور الحمدلله ها. نه، این هدایت خدا، این هدایت خدا رو شما به وضوح میتونید ببینید وقتی که اون بدن و اون شتر رو، اون گوسفند و اون مرغ و هرچی اونا رو میکشید میارید برای میکشید میارید. خدا اگه تسخیر نمی کرد مگه می شد اینو کشیده بود؟ یک لگد می زد همه شما می رفتید هوا. بعضن هم این اتفاق ها می افتاد برای تذکر، بعضن این اتفاق می افتی که اون آقا شطوره خلاصه دیگه خدا بنا رو گذاشته که تسخیر نکنه اونا، بعد خلاصه می زنه، می کوبه، میدوه، فرار میکنه، همه چی رو به هم میزنه و آخرش هم سر تسلیم نمیاره. بعضن از این اتفاقا میفته. خدا میتونست هیچ کدوم از اینا رو مسخر شما نکنه. لتکبر الله، شما بزرگی خدا رو، کبریایی خدا رو باید در این صحنه ها ببینید. علاما حدا، هر کدوم از اینها جای تکبیر داره، هر ساتوری که میزنید تکبیر داره، هر چاقویی که میزنی، هر دندونی که برمیفشاری روی گوشتا تکبیر، اینا هدایت خداست. هدایت خدا این شکلی میشه دیگه. و بشر المحسنی، حالا اینجا احسان جای دقت هست. خب حالا این تقوا چیه؟ تقوایی که گفتیم روح عمله، تقوایی که گفتیم مایه قبول عمله، همین که میگیم قبول باشه یعنی چی؟ قبول باشه، قبول باشه یعنی ایشالله این کارتو بره برسه به خدا. کدوم کارت؟ مثلا این شله زرد و نمیدونم حلیم و این پختن و آوردن و بردن و اینها، نه اینها که نمیرسه. لن ینال الله، تقوایی که در اینها تزریق شده، روح این مناسک و شعائر هست، بره یسعد و صعود بکنه. الیه یسعد الکلم الطیب، بعضی از مفسران به این آیه هم اشاره کردن در تفسیر این آیه شریفه، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. قبول باشه یعنی این، قبول باشه، قبول باشه، قبول باشه. خب کی قبول باشه؟ انما یتقبل الله من المتقین. وقتی تقوا مطرح باشه دیگه کسرت و قلت و همه اینجور مقولات دیگه هیچ کدوم مطرح نمی. خب حالا تقوا چیه؟ تقوا ما یه کارگاهی داشتیم سال چند بود آیه استاد سعیدی و لباس و تقوا ذالک خیران، بله حدود مثلا 4-5 سال پیش، بله 4-5 یا 5-6 سال پیش در مرکز رشد دانشگاه امام صادق کارگاهی برگزار شد تحت عنوان کارگاه تفسیر سوره شناختی آیه و لباس و تقوا ذالک خیر، و لباس و تقوا ذالک خیر که قابل دستیابی هست این فایل در بخش کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات که استاد مرحوم رضوان الله علیه ارائه دادن. این کارگاه رو خیلی شنیدنیه، هر کدوم از این کارگاه ها واقعا یک فضای جدیدی که انسان وارد میشه، یک دنیای جدیدی که انسان وارد میشه، برعکس بسیاری از مباحث که دنیای جدیدی نیست، یک دنیاست. در همون دنیا خب تو ادامه میدی، حالا گزاره های مثلا کمتر بیشتر اینا، اما هر کدوم از این کارگاه ها واقعا یک فضای جدیدیه که انسان رو وارد میکنه و در همون فضا هم باز چندین فضای دیگه قابل در واقع خودشون رو مطرح میکنن و میشه انسان پیگیر باشه. خلاصه استاد اونجا مطرح میکنن که یک ریشه ممکنه دو تا مصدر داره و این اصلا یک چیزه، یک قاعده پذیرفته شده است در بین علمای لغت مخصوصا و مفسران، یک قاعده پذیرفته شده است که ممکنه یک ریشه یک فعل دو تا مصدر داشته باشه تو وزنای مختلف و معانیشون هم تفاوت‌هایی با هم داشته باشه. این یه چیز پذیرفته شده است. بعد به عنوان یک مثال همین تقوا رو ایشون مثال میزنن که میفرمایند ما معمولا فکر میکنیم و مفسران قاطبتا این شکلی تصور کردن که تقوا همون اتقاست، تقوا همون اتقاست و اتقوا الله، تقوا متقین هر جا اومده به یک معنا به کار رفته، ریشش وقیه است، وقیه به معنی نگاه داشتن و حفظ کردن و مراد کردن و اینها، و تقوا هم همون اتقاه، اتقوا الله که گفته میشه، اتقوا الله در آغاز همین سوره حج مطرح شده یا ایها الناس اتقوا الله. همون تقواست. استاد میفرمایند که نه، اتفاقا این بحث تقوا و اتقوا یکی از اون نمونه هاییست که یک ریشه دو تا مصدر داره، در دو وزن مصدرش میاد و هر وزنم به هر حال معنای خاص خودش رو داره. تقوا مواردش رو استنادشون هم به قرآن و سیاق آیاته و شما الان مشاهده میکنید، من چند مورد رو الان اینجا مثال میزنم شما تصدیق خواهید کرد. ببینید الان اینجا تقوا در برابر چی قرار گرفته در این آیه؟ و تعاونوا علی البر و تقوا و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان، در برابر عدوان. آره عدوان، عدوان یعنی تجاوز، یعنی زیاده از حد رفتار کردن، اندازه رو در نظر نگرفتن، اندازه گیری دقیق نداشتن، یعنی اعتدال. تقوا یعنی اعتدال، تعادل، مراعات، اندازه گیری دقیق. تعاون خب تعاون بکنید، مشارکت بکنید، شرکت بزنید، هر کاری میکنید. اما خب اگه دیدید این تعاونتون، این شرکتتون، این شراکتتون دیگه موجب شرهایی داره میشه، چون تقوا موجب خیره، همش خیره. و لباس و تقوا خیر، 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 در چندین آیه اومده خیر، خیر، همش خیر. اگه دیدید موجب شر، موجب اگه دیدید داره از حد میگذره، عدوان، خب دیگه تعاون رو رها کنید. اینجا دیگه جای تعاون نیست، جای دست هم گرفتن نیست، منحلش بکنید. یا مثلا فرض بفرمایید همین ولباس و تقوا ذالک خیر، این رو استاد در واقع موضوع اصلی کارگاه هست، بیشتر توضیح میدن، بیشتر باز میکنن. لباس تقوا، لباس تقوا یعنی چی؟ یک اون تفسیر مشهور اینه که خب لباس تقوا، این تشبیه و استعاره و است، اینا تقوا به لباس تشبیه شده، استعاره شده، یعنی خدا ترسی و اینها به لباس تشبیه شده. خب این یک تفسیر مشهوره، خیلی هم خوبه، اما خب چندان اینجا تعیین کننده نیست و گفتن هم نداره. خب تقوا، بله دیگه، تقوا خیلی مهمه، تقوای الهی خیلی مهمه، اما اینجا چرا تاکید و لباس و تقوا زار؟ لباس و تقوا، لباس میتونه لباس عدوان باشه، انسان تو بحث لباس تجاوز بکنه، متجاوز باشه، همچنان که میبینید به هر حال بعضیا هم و غمشون لباسه، یا از این طرف یا از اون طرف میفتند به انواع مختلف، یعنی از جوانب مختلف میشه این لباس تقوا رو. اونهایی که میگن در مورد لباس مثلا زیاد در قرآن بحث نشده، خب درست نیست. همین کلمه تقوا همه چی رو داره، لباس تقوا همه چی رو داره. انسان در بحث لباس میتونه مصداق آدم متعدی باشه، تعدی، اهل عدوان باشه، اهل اسم عدوان باشه. لباس ممکنه مایه شر باشه، تقوا مایه خیر دیگه، لباس ممکنه مایه شر باشه. یا مسجد که همین عرض کردم، و مسجد اسس علی تقوا من اول یوم احق ان تقوم فی، مساجد عمدتاً راه تقوا رو پی نمیگیرن. حالا این تقوا رو ما معمولا خیلی ساده ترجمه میکنیم، میگیم مثلا اون کسی که بانی مسجده به خاطر خدا مسجد رو بنا بکنه. خب پس خواسته به خاطر چی بنا کنه؟ درست، اون درست، خیلی هم خوبه، لوجه الله، بله، اما مسجدی که بر اساس تقوا بنا بشه میشه در برابر مسجدی که بر اساس غیر تقوا، یعنی ضرار، همش ضرر، ضرار، کفر، تفریق بین المسلمین. یه مسجدی میسازن که خاصیتش ایجاد تفرقه بین مردمه، انسان میره مسجد فقط هوش و حواسش به در و دیوار مسجده. این مسجد بر اساس تقوا نیست، مسجدی که متجاوز هست از خانه های اطراف. مسجد در اسلام باید متجاوز از خانه اطراف نباشه، چه در ارتفاع، چه در تجملات داخل مسجد. اگر خانه های اطراف فرش دارن، خب مسجد هم باید فرش داشته باشه. طرف که میاد مسجد بگه خب خونه خدا از خونه من زیاد چیزتر نیست، الحمدلله، خونه خدا از خونه من هم ساده تره، با علاقه تر بیاد مسجد. اما بله بیای بگی که نخیر آقا این حرفا چیه، مسجد نماد اسلامه، مسجد عظمت اسلامه، هرچی عظیمتر با شکوهتر اسلام با عظمت تر میشه و آبرومون نمیره. آبرومون میره اگه مسجد اینطوری باشه، آبرومون میره. خب کی گفته اینا رو؟ آبرو رفتن یک مسلمان رو گفتم، مسلمان با چه چیزی آبروش میره؟ اینا رو دونه دونه گفتن، اما ما همه رو گذاشتیم کنار، از خودمون قانون نوشتیم، گفتیم آبروی مسلمان با این میره، با این میره، با این میره. نه خیر، آبروی مسلمان رو پیامبر گفته، صاحب اسلام گفته، با چیا میره؟ حالا نماد اسلام رو هم معرفی کردن، عظمت اسلام رو، سمبول های اسلام رو معرفی کردن، علائم پرچم های اسلام رو معرفی کردن. یکیش اینه که فقر در جامعه نباشه، علامت اسلام اینه، فقر در جامعه نباشه، عدالت باشه، اینه نماد اسلام. حالا گنبدش، حالا اصلا گنبد نداشته، کی گفت اصلا گنبد بس داشته باشه؟ و مسجد اون اصطلاح تقوا، یعنی مسجدهایی بنا میشه، اسسه تأسیس میشه که مبتنی بر عدوان، عدوان. یه مسجدی همون از اون مسجدهایی که میگم ده ها سال بود میساختم، من یه بار رفتم، حالا قبل از اینکه مسجد آماده بشه یه کانکسی زده بودن اونجا داشتن نماز میخوندن. یه بار من رفتم اون کانکته، بعد اون حاج آقای گفتم حاج آقا اون مسجدی که در اسلامه همینه ها، همینی که الان دارید توش نماز میخونه، اونه که اون بالا پشت دارید میکشید بالا معلوم نیست چیه ها، معلوم نیست چیه. یا تو یه جلسه بود، همین جلسه امور مساجد بود، منم به مناسبتی دعوت کرده بودن اونجا، من گفتم خب حالا که نمیتونیم به هر حال مسجدای اون شکلی بزنیم، از این کانکسا، از این چهار دیواری ها اینور اونور بزنید، مردم برن نماز بخونن، مردم آرزوی شرکت در نماز جماعت دارن، نمیتونن. میدونید چرا نمیتونن؟ بله؟ چون مسجد نیست، مسجد نیست اصلا. آره واقعا نیست. حالا اون قسمت های قدیمی مسجد خوبه زیاده، اما قسمت های جدید که سال مسجد نیست. یک خانم محترم مؤمن سالهاست آرزوی اینو میکشه که بره مسجد نماز بخونه، نمیتونه، چون مسجد نیست. باید بره اون یکی شهرک، اونجا مثلا با حالا اتوبوس بره، با چی بره؟ دوست داره پیاده را بیفته بره مسجد نماز بخون، چون مسجد کمه. چرا کمه؟ چون مسجد گرانه، مسجد سازی گرانه. یه مسجد آنچنانی بسازی، در حالی که مسجد نباید گران، با همون مسجد گران رو تحلیلش بکنی، باور کنید من حساب کردم یه دونه از این مسجدها رو میتونید تبدیل به دست کم 10 تا مسجد، مسجدی که در اسلام مطرحه بکنی سر هر خیابون. تو هم بعضی از دوستان ما میان از مثلا کشور، بعضی از کشورهای اسلامی، تعجب میکنن، میگن پس شما چرا مسجد ندارید؟ پس میگم چرا نداریم؟ اینا اونا از دور دیده میشه، ببین گنبدش. میگه ما سر هر خیابون یه مسجد داریم، سر هر خیابون یه مسجد داریم. خب سر هر خیابون که نمیشه مسجد آنچنانی زد. آره من اینو گفتم و بعد منو مسخره کردن، گفتن چی داری میگی تو؟ زمان قاجار اومدن مسجد سید ساختن، بعد تو میگی بیایم کانکس بزنیم؟ بعد گفتم خب اگه میتونی سر هر خیابون یه مسجد سید بزن چه بهتر، اما اگه نمیتونی خب یه دونه چهار دیواری بزن، مردم بیان نماز بخونن دیگه. عدوان، ببخشید من، من هم عدوان کردم تو این بحث مسجد چون موضوعمون نیست. عدوان مساجد تأسیس میشن بر پایه عدوان. ما اینجا سمینار مسجد داشتیم، چه عدوانهایی، چه عدوانها. الان عرض میکنم تناجی نجوا، نجوا به تقوا داریم، نجوا به عدوان داریم، نجوا به تقوا، نجوا به خب نجوا به تقوا یعنی چی؟ یعنی مثلا پچ پچ کنیم با همدیگه در مورد تقوا صحبت کنیم. بله، نجوا به تقوا یعنی اگه نجوا میکنی دیگه به اندازه بکن دیگه، نه اینکه هی همش پچ پچ. خب اون دل اون بنده خدا زخمی میشه، دلش میشکنه، دشمنی ایجاد میکنه، کار شیطونه. اگه دیدی لازمه دیگه، واقعا خیلی لازمه که حالا یه پچ پچی بکنی، خب سری به تقوا، به تقوا یعنی همین دیگه، تجاوز نکن دیگه زیاده از حد، نجوا نکن، مایه کینه و دشمنی میشه. معنای اتقا همون معنای معروفشه، اتقوا الله یعنی خدا رو در نظر بگیرید، خدا رو نگه دارید. ما استادی داشتیم از ما وقتی خداحافظه میکرد، مرحوم آیت الله العظما سید عزالدین حسینی زنجانی، از مراجع تقلید شیعه بود، میگفت که شما رو به خدا میسپارم و خدا رو هم به شما، خدا رو هم به شما میسپارم. این یعنی تقوا، یعنی من خدا رو به شما میسپارم، قدرش رو بدونید، مراعات کنید، نگهش دارید، نرنجانیدش، اذیتش نکنید، یعظون الله و رسوله، اذیتش نکنید و و و. این این اتقوا الله. اما تقوا در اینجا مثلا خدا اهل تقوا است، هو اهل تقوا. یعنی چی خدا اهل تقوا است؟ یعنی مثلا خدا اهل اتقا است؟ نه. این قبلش چیه؟ سلام علیکم. سلامت باشید. قبلش بحث اینه که هر کدوم از اینها بل یرید و کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره، هر کدوم از اینها یک قرآن برای خودشون میخوان، یه مصحف مخصوص برای خودشون میخوان. اینا ایمان بیار نیستن. بل یرید و کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره، بله آخرش میگه خدا امکان نداره زیر بار بره، امکان نداره. خدا اهل تقواست، این ماها هستیم که چون اهل تقوا نیستیم هر کاری که دلمون میخواد میکنیم، هر کس هر چی خواست میگیم چشم. خدا اهل تقواست. یه دونه مصحف نمیخوای برو، این ما هستیم که میریم دنبالش، نه بیا بابا ما بیا بابا انواع قرآن ها برات چاپ میکنیم، انواع تفسیر ها برات مینویسیم، تفسیر کودکان، تفسیر نوجوانان، تفسیر فلان، مصحف کودک، مصحف رنگی، مصحف هفت رنگ، هشت رنگ، مصحف محشا، مصحف مجود، مصحف نمیدونم چی 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 چی، انواع مصحف ها. بل یرید کل امره من همن یا تاسعف منشره، خدا زیر بار نمیره، قبول میکنه بکن، نمیکنه نه. خدا از اول تا آخر در جای جای قرآن گفته اصلا خلا هر کی نمیخواد بره، ما به قول من رو فرش قرمز زیر پایش کس پهنه، هر کی دوست نداره تو هم پیامبر خودتو نکش، ایمان نمیارن که نیارن. به قول خودمون حالا نمیگم بله. اما ما چی؟ ما اهل چون اهل تقوا نیستیم، چون اهل تقوانه خدا اهل تقواست اینطوری رفتار میکنه، اما چون ما اهل تقوا نیستیم به هر حال دنبالشون میریم و هر کاری نه، یعنی انواع سلیقه ها رو در نظر میگیریم، هر کس هر چی میخواد، نه باید ایمان به امکان ما باید مؤمنش بکنیم، باید مسلمانش کنیم. کلا انه تذکره، بابا قرآن تذکره، فمن شاء ذکره و ما یذکرون الا یشاء و اهل التقوا والمغفره. خدا اهل تقوا، اهل بازی نیستش که، آخه اهل عدوان نیست، این کارا عدوانه، عدوان در تبلیغ، عدوان در ترویج قرآنه، خدا از این کارا نمیکنه که. فالهمها فجورها و تقواها، همونطور فجور و تقوا. و این آیه آخر که این هم اتفاقا در مورد حج کاملا مربوط به بحث ما، و تزود و فإن خیر الزاد التقوا، به حال زاد و توشه جمع کن، اما خب به تقوا. همین اخیرا ما یه مهمونی داشتیم از مکه اومده بود، تعریف میکرد، میگفت حاجی ها خلاصه آبرمون رو بردن، خلاص گفت یه حاجی دو تا تلویزیون گول پیکر، دو تا تلویزیون گول پیکر، یعنی علاوه بر اون سوغاتی هایی که گرفته بود، دو تا تلویزیون گول پیکر رو بار کرد و با خودش داشت میبرد فرودگاه. تقوا در سوغاتی، عدوان نکن، تجاوز نکن، تقوا در زاد و توشه برداشتن برای سفر، تقوا در حج، طوری رفتار نکنه که حج بشه حج اغنیا. ببین حج شده مال اغنیا، حالا دیگه همه قبول کردن حج مال اغنیا، چرا باید اینطور میشه؟ فقرا یه حج دیگه دارن، چیه؟ نماز جمعه. ناس جعلناه للناس، تو همین آیات ما داریم، جعلناه للناس. یعنی این تقوا رو، ولیکن یناله تقوا منکم، تقوای شما میره منکم، از سوی شما. این تقوا در یکایی که مناسه که حج قابل پیگیریه، به این معنای دوم که عرض کردم، البته معنای اول هم قابل لحاظ، هیچ منافاتی نداره، معنای اول هم قابل لحاظه، این خیر از ذات تقوا، بله خب این درست، اما عملیاتیش، تقوای عملیاتی اینه، یعنی مراعات بکنید یه خورده، عدوان نکنید در هتل، عدوان نکنید تو این غذاها، تو این سروها، سرویس ها، دچار عدوان نشید، این اینا اون موقع قبول نمیشه. به جای اینکه تقوا از سوی شما بره نایل بشه به خدا، عدوان میره به خدا نایل میشه، به دست خدا میرسه. تناول یعنی به دست رسیدن دیگه، دریافت کردن، خیلی کلمه خوبیه، از این ینال الله خیلی امیدوار کننده است، یعنی خدا اینا رو با دست خودش میگیره، یعنی تقوای ما رو تناول میکنه خدا، تناول یعنی مناوله، مناوله یعنی رساندن دست به دست، خدا مناوله میکنه تقوای، با دست خودش میگیره و بایگانی میکنه. اما چیزهای دیگه اصلا بالا نمیره که خدا بگیره رد کنه یا نگیره، اصلا بالا نمیره، اصلا نایل نمیشه، یسعد و صعود نمیکنه اصلا. در یکایی که اعمال حج، بحث تقوا، این بحث قربونی که حالا اخیرا ظاهرا یه تمهیداتی اندیشیدند، اما باز همین عدوان هست متاسفانه. این عدوان هست و خدا قبول نمیکنه. تقوا نیستش، تقوا نیست. صحنه های خیلی وحشتناک. لن ینال الله لحومها ولا دماغها ولکن یناله التقوا منکم. بعد آیه بعدی رو ببینید، آیه آخر سیاق رو، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. چه ربطی داره این آیه به بحث لن ینال الله؟ بله، لن ینال الله لحوم ها ولا دماء ها ولکن ینال التقوا منکم ان الله یدافع عن الذین آمنوا. یعنی در مسیر رعایت تقوا و دوری از عدوان طبعا انسان منزوی میشه، انسان منزوی میشه، همه مسخرش میکنن، همه اذیتش میکنن، اکثرا باش نیستن، تنهاش میذارن. اینا نگران نباشید، شما به فکر تقوا باشید، به فکر فرستادن تقوا به خدا باشید، نه چیزهای دیگه. اونایی که چیزهای دیگه میفرستن به سوی خدا، خب زیاد اذیت نمیشن در جامعه، چون ظواهر رو حفظ میکنن، همه احترام میذارن، همه نزد همه مقبولیت دارن، اونها زیاد اذیت نمیشن. مهم ظاهره دیگه، این ظاهره که جنبه اجتماعی داره. اما اونایی که تقوا رو مراعات میکنن طبعا خیلی اذیت میشن، کسی از اونا دفاع نمیکنه و ممکنه بعضا جا خالی کنه. نه، جا خالی نکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا دفاع میکنه، خدا با شما هست، شما فقط به فکر تقوا باشید. ان الله لا یحب کل خوان کفور. و سیاق‌های دیگر این آیه شریفه جای تأمل و تدبر زیاد داره در مسیر بازگشایی گره‌های این آیه مورد نظرمون، اما دیگه خب متاسفانه چون فرصت نیست. قرار بود من 1.5 ساعت اینم دیگه تقواست دیگه 1.5 ساعت من صحبت کنم، بعد 0.5 ساعت هم در خدمت سروران باشیم. بحث قلب و اینها رو دائم شما در این سیاق ها میبینید و میتونید از اونها برای بهتر فهمیدن آیه مورد نظر استفاده کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی
اجازه بدید، اجازه بدید یه چند لحظه باز کنم. بفرمایید.
دست شما درد نکنید دکتر، خیلی استفاده کردید.
سلامت باشید.
این ینالو، رسیدن به خداوند، چرا مثلا از کلمه تقبل، قبول شدن استفاده نکرده؟ رسیدن به خدا چه اثری روی خدا داره؟ وقتی که ما میگیم مثلا خداوند، از طرف خداوند غضبی به ما میرسه، یه اثری رو مخلوق داره، ولی این که ما یه تقوایی بفرستیم، اون چه اثری؟
این لطافت بیان خداست دیگه، لطافت بیان خداست که اینطوری زمخت با مسئله مواجه نشید، اینقدر کلامی صرف و خشک و خالی با آیات مواجه نشید. اینجور افعال در قرآن زیاده، مثلا به خدا قرض بدید، به خدا قرض بدید، میتونه چیزای دیگه بگه، درسته؟ اینا همه زمینه های انس با خداست، نزدیک آوردن خدا به بنده، نزدیک کردن بنده به خدا. یعنی خدا اونقدر نزدیکه، اونقدر دستیافتنی که حتی انسان میتونه بهش قرض بده، یعنی با دستش پول برداره به دست خدا بگذاره، تا این حد خدا. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسن، خدا دستشو دراز کرد، کیه که به من قرض بده؟ کسی، آیا کسی هست به من قرض بده؟ ان تنصر الله ینصرکم، کیه منو کمک کنه؟ یه نفر بیاد منو کمک کنه. حالا اینجا من بگم چرا مثلا از کلمه کمک کردن استفاده، از نصرت چرا استفاده کرده، چرا؟ حالا خب اون رو کرده خشکی که میگم اینه که در برابر این آیات خب سریع موضع میگیرن مفسران، میگن نه آقا این نصرت خدا، خدا که نیازمند نیست و نمیشه اصلا، خدا کسی نصرت میخواد که نیازمند باشه دیگه، پس خدا نیاز نداره، نصرت هم نمیخواد. منظور از نصرت خدا یعنی نصرت دین خدا، مثلا نصرت کتاب خدا، نصرت راه خدا، اینو منظور اینه. این شکلی ساده میکنم مثلا، درست ها، واقعیت هم همینه، حقیقت هم همینه دیگه، اما خب نباید اینو روش تاکید کنیم و لطافت آیه رو فراموش کنیم. آیه خیلی لطیفه، ان تنصر الله، اون جوونی که در به در دنبال گرفتن، دنبال رسیدن به کرامات هست، انواع کرامت ها براش ترسیم کردن که تو اگه نمیدونم 40 سال اگه ریاضت بکشی به این کرامت، به این کرامت میرسی. ببین خدا چه کرامتی رو به تو ده، همین الان، همین الان با فلان کار میتونی به مقامی برسی، به کرامتی برسی که به خدای خود نصرت کن، ناصر خدای خودت باشی، ناصر الله باشی. از این کرامت بزرگتر میخواد؟ بدون حتی اون 40 سال ریاضت هم نمیخواد است. به مقامی برسی که ادعا کنی، اصلا ادعا، داد بزنی، ندا بزنی، اعلامیه صادر کنی که من به خدای خودم قرض دادم، من تا این حد کرامت دارم که به خدای خودم من قرض دادم. و اینا لطائف بیان قرآنه که متاسفانه این لطائف در بحثای علمی و فلسفی و کلام اینا شما دیگه این لطائف بیان رو نمیبینید، همش بحثای خشک و خیلی زمخت و اینها. حالا لن ینال الله هم یکی از اوناست، لن ینال الله یعنی این تقوایی که تو میپرورونی در دلت میره 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 نایل میشه، میرسه. اصلا این رسیدنش رو رصد کن، ببین میرسه نمیرسه، کی میرسه، رسیده نرسیده، اینا رو باید رصد کنی و حساب کتابت این چیزا باشه، نه نه چیزای دیگه، حساب کتاب انسان این چیزا باید باشه که عمل من، تقوا و مناسک من توش اون تقوایی که اینجا هست، نه اون تقوایی که تو ذهن خودم هست، یه دونه میگم قربتن الالله تمام میشه، نه، اسمش قربتن الالله اما حقیقتش قربتن الالله، قربتن الالله. همچنین که تو این آیات شما مکرر آیاتی میبینید که بحث شرک رو مطرح، اون شرکی که تو سوره حج مطرحه، به خدا در هیچ سوره ای از سوره های قرآن این شکلی مطرح نشد. و من یشرک بالله فکرنما خر به قول اون بنده خدا رو ترجمه میکردین و یه جوری ترجمه میگن یه عجب خریه. بله، بحث شرک، ید او، ید او یعنی همین آقایی که، همین آقای عابد ها. ببین یکی از سیاق های ما با این آیه شروع میشه که متاسفانه نرسیدیم، و من الناس من یعبد الله علی حرف، یکی از سیاق های ما با این آیه شروع میشه، سیاق دوم هم هست، و من الناس من یعبد الله علی حرف، عابد خداست، اما چی؟ گرفتار خسرت دنیا و الاخره، ذالکه هو الخسران المبینه. عابده، یه عمر داره عبادت میکنه، مناسک میره، به قول خودش من مکه مو رفتم، سوریه مو رفتم، کربلا مو رفتم، کربلا شو رفت، خوش بالش، کربلا شو رفته، سوریه شو رفته، بله نمیدونم حالا امامزاده داودش هم رفته دیگه، منتظره که دیگه بمیره و ششدانگ بله بهش رو تصاحب کن. نه، عبادتش عبادت منحرف بوده، علا حرفه. عبادت منحرف یعنی همین که توضیحش رو دادیم، لن ینال الله لهما ولا، یعنی عبادتی که تقوای خدا مرکزیت نداره، یعنی هم و غمش تقوا نیست، فقط عبادته، فقط مناسکه، این چیزاست. بعد خاصیتش هم اینه دیگه، خاصیتش اینه که فین اصابه و خیرونت من نبه، وقتی چیزای خوب اصابت میکنه بهش خب خوشحال میشه، وقتی مشکلی پیش میاد انقلب علا وچه، یعنی همون انگار همون کافر است، عابد خداست اما انگار همون کافر است. بله ببخشید،
خیلی تشکر میکنم. یه مطلبی من البته از دور میشیدم، یه مطلبی رو به ذهن من آورد که فکر میکنم شما بهش اشاره کردید توی این مواردی که قربانی برای نعمتی انجام میشه، مثلا برای فرزند دار شدن یا نمیدونم اینها، هم فکر میکنم وقتی میاد، حالا چون مناسک حج یه خورده قاطی مناسک دیگه شده قربانی کردن، شاید یه خورده مثلا اون جنبش، این جنبه لن ینال الله لهما ولا دماها کم رنگ تره به نظر من، ولی وقتی میاد اونجا که فقط قربانی مطرح میشه، مثلا یکی ماشین میخره، یکی بچه دار میشه، یکی خونه میخره، یکی یه بلایی سرش میاد به خاطر اون قربانی ذبح میکنه و اینا، این صورتش انگار خیلی بیشتر خودش رو نشون میده، یه حالتی به خودش میگیره، من احساس میکنم مثل اون حالت جاهلیت که حالا هم جاهلیت هم اصلا توی یه ادیان دیگه ای که میگن خشم خدایان فرو نمینشینه مگر اینکه خونی ریخته بشه، این حالت پیدا شده انگار برای ما هم، مثلا فکر میکنیم الان حتما باید برای این یه قربونی ببریم، ما تا قربونی نبریم انگار مثلا خشم خدا فرو نمینشینه، باید حتما یه خونی ریخته بشه، در حالی که لن ینال الله لهما.
این جمله رو خیلی ها میگم، یعنی نه خون باید ریخته بشه، هرچی توضیح میکنه، هرچی توضیح میدی، میگه بابا آخر شرایط اینه، نمیشه فلان الا بلمی، نه خون ریختن یه چیز دیگه است.
بعد میان نشان میکنه مثلا رو پیشونی نوزاد میزنن خونو، یا نمیدونم رو دست مادرش میزنن یا رو پلاک ماشین میزنن، اینا واقعا
خوندیم دیگه،
حالتهای جاهلیت به نظر من که
حدیثشو خوندیم،
اسلام آوردن قاطی این کرد، یعنی انگار دور زدن اون قربانی اسلام رو، که دقیقا داره به این اشاره میکنه که این خون قرار نیست به خدا برسه، قرار اون تقوا برسه، قرار تو ببینی این گوشت به کی تقسیم میشه، قرار دل کسی رو نسوزونی، قرار مثلا میبری گوشت رو پخش کنی با نمیدونم پوزو اینجور چیزا نگی، نمیدونم ماشین خریدیم قربونی بریدیم، یا مثلا به هر حال دل کسی قرار نیست این وسط بسوزه، قرار اون تقوا به خدا برسه، خدا واسطه اونجا ربک لول مرصاد، اون بالا خدا واسطه که ببینه تو داری چیکار میکنی با این قربونی که داری ذبح میکنی، گوشتشو چجوری پخش میکنی، به کی میدی، با چه ادبیاتی پخش میکنی. تقوا یعنی همین چیزا، یعنی هم تو همین حرف ها، یا عبد الله علی حرفن، یعنی تو این نقاط انحراف خدا خلاصه منتظره ببینه چی کار میکنی، و از این انحراف ها، از این جاده های پیچ در پیچ، کسی روسفید بیرون میره که اون تقوا رو رعایت کرده باشه، سر هر پیچی اون آینه رو دیده باشه.
انما یتقبل الله من المتقین. بله احسنتون. بله
من اگه سوال دیگه ای هم نیست، یه مطلب دیگه هم میخواستم عرض کنم. اخیراً کلیپی رو دیدم، حالا با تو آپارات هم سرچ کردم، با این عنوان بود که ناگفته های چاه زمزم که دولت عربستان اصلا پخش نمی کنه و دوست نداره پخش کنه و اینا، که به نظر من کاملا برعکسه که خود عربستان خواسته که اینو پخش بکنه. یه کلیپ مثلا 7-8 دقیقه ای، شاید 5-6 دقیقه 7-8 دقیقه ای با عنوان آب زمزم پخش شده که چقدر دولت عربستان روی این آب زمزم حساسه، چقدر نمیدونم هر لحظه چیز میکنه، رصد میکنه، میکروب شناسی میکنه، نمیدونم تو در ظرف های پلم شده به دست حاجی ها میرسونه، چقدرش مکه میره، کی حق نداره در این ظرف ها رو باز کنه. و اولین بار کسی به من این رو نشون داد و همین که نشون داد تو مثلا دقایق دوم و سوم این آیه به ذهن من اومد که اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله و الله لا یهدی القوم الظالمین. یعنی خیال نکنید کار خاصی کردید، حالا دولت عربستانی که قطعا این رو خودش پخش کرده که نشون بده سقایت الحاج کار خیلی بزرگه، و همینجوری فکر نکنید مثلا این کلمنای آب زمزم اینجوری گذاشته شده مثلا چیز الکیه، ما میبریم سر چاپورش میکنیم میاریم. ما چه سیستم و چه تشکیلاتی پشت این سقایت الحاج ما پنهان شده، ما داریم چه کارهایی انجام میدیم برای اینکه شوخی نیست. و هر حال این بعد در این کلیپ در جای جایش گفته میشه آب مقدس، انگار این مسئله اشاره به تقدس این آب هم از این حالتهای یهودیت که به هر چیزی جنبه تقدس میدن که خودشون رو موجه کنن، این کلمه آب مقدس هم هی داره تکرار میشه. حالا درست آب زمزم تقدس خاصی داره در نزد مسلمان ها، ولی خب در به این صورت نیست که اینجوری، یعنی من فکر نمی کنم در ادبیات هیچ کدوم از ائمه این کلمه آب مقدس بر این آب صفتش گذاشته شده باشه و موصوف به این صفت شده باشه. این رو هم خواستم عرض کنم که دوباره این مسئله تقوا و که من آمن بالله و الیوم الاخر در کنار این مطرح میشه، که باز هم خیال نکنید سقایت الحاج با اینکه این همه مسئله بزرگی از نظر شما، در نظر خدا چیز خاصی نیست و اون آمن بالله و الیوم الاخر خیلی بزرگتر و عظیمتر از این هستش. خیلی ممنون.
احسنت، آفرین. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرامه، این سوال ها، خدا سوال کرده از ما و ما جواب ندادیم تا حالا. واقعیت اینه که بله، نه تنها اینا رو مثل هم قرار دادیم، بلکه اینا رو از اونا برتر قرار دادیم. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرامه کمن آمن بالله و الیوم الاخر. احسن. خب یه سوال آنلاین ظاهرن هستش، شفاهی آقای مهندس.
مکتوب.
شما میتونید بد... نه شما خودتون تشویق جوابم بدید آقای مهندس، من این بحث فقهیه، من بلند نیست. آه اینجا هست، اومد آقایش. بله بله بله. تشکر میکنم از همه سروران گرامی که زحمت کشیدن و مشارکت کردن به صورت آنلاین و حضوری. ممنون از اظهار لطفتون. خب تقوا را چه چیزی متعادل نگه می‌داره؟ عقل یا قلب؟ تقوا را چه چیزی متعادل؟ اصلا خود تقوا رو ما گفتیم که در این آیات به معنی تعادله، خود تقوا به معنی تعادله و جاش هم قلبه و ظهورش در اعمال مختلف، در مناسک و شعائر مختلف انسان دچار عدوان نشه دیگه، دچار عدوان نشه. در خیلی از آیات از عدوان نه شده ولا تعتدو، عدوان نکنین، ان الله لا يحب المعتدين، خدا اهل عدوان رو دوست نداره، زیاده روی نکنید، افراط نکنید، تفریط نکنید. آره بله، فرمودن جناب استاد شاددل با سلام و سپاس. سوال قبلی رو خانم دکتر ایلیات نوشته بودن، یادم رفت. با سلام و سپاس از استاد مرادی و قانون زبان قرآن تبریک عید. آیا قربانی دادن در هر حد و اندازه‌ای برای باز شدن یک گره در زندگی در منظر قرآن جایگاهی میتواند داشته باشد؟ آیا مهندس حامدی داشت بیارید سوال جواب بدید. بله، نوشتن آیا قربانی دادن در هر حد و اندازه‌ای برای باز شدن یک گره در زندگی در منظر قرآن جایگاهی میتواند داشته باشد و این موضوع آیا همان نذر میشود؟ بفرمایید.
امتحان طبعا نذر دیگه، از مجموعه نذر و صدقات دیگه و قطعا موثره در، ولی در ازای اینها چیزی را قید کردن شاید درست نباشه، یعنی حتما ما این کار رو بکنیم که حتما چون این شودش جای سوال داره دیگه.
بله، نذر در قرآن به معنای نذر مصطلح نیستش، این نذری که مصطلحی که من اگر چنین بشه چنام میکنم در قرآن این شکلی نیستش، بلکه چه شکلی آیه مهندس؟ نرید. آره چه شکلی در قرآن؟
یوفون به نذر.
آره.
هر کار داوطلبانه‌ای، نذر به معنی هر فعل داوطلبانه‌ای است که انسان انجام میده، ولی وقتی که داوطلب اون کار شد باید دیگه ضوابطش رو حفظ کنه.
نیفتاد.
بله،
اینو بلند کنه. بله. بیاید اینجا یه بار دیگه بفرمایید. بله بله، یعنی این نظر مصطلح که بحث‌های فقهی خودش رو هم داره، به جای خودش نفی این کار هم نمیشه، یه بحث فقهیه و ما هم اصلا واردش نمیشیم، اما نظر قرآن رو سروران اگر به شکل موضوعی نگاه بکنن خواهند دید که با این نظر مصطلح فرق میکنه.
ذیل مباحثی که استاد در کارگاه تفسیر ترتیبی سوره هل اتا داشتن، در تفسیر آیه یوفون بالنذر اونجا مطرح کردن که نذر هر عمل داوطلبانه است که انسان در راه خدا انجام میده و داوطلب اون کار میشه، ولی وقتی که این داوطلبی رو انسان پذیرفت و خواست این کار کنه، اون وقتی که باید یوفونه، باید وفا کنه به اون نذرش و اون کاری که داوطلبش شده و ضوابطش رو هم حفظ کنه. و شاید بشه گفت یکی از نذرهایی که مثالش در قرآن اومده همون رهبانیت مسیحیان بود که خودشون داوطلبانه خواسته بودن این کار رو برای خدا ابتدا کرده بودن، در واقع آغاز کردن. ولی مشکل بزرگتر، حالا از این که بگیم حالا اصلش درست بود یا نه، مسئله این بود که دیگه بعدن رعایت نکردن حقوق این کاری رو که خودشون داوطلبانه برای خدا میخواستن انجام بدن. در هر کار داوطلبانی طبعا باید این رعایت و وفا، حالا اونجا دقیقا در آیه که برای خاتم پیامبران خاص اومده در سوره علتا، این شکلی یوفون به نذر و وفا کنن به اون نذر. وفا رو هم در قرآن در کنار عهد معمولا داریم، این هم نکته جالب قابل توجهی، انسان خلاصه میتونه نذر بکنه ولی وفا کردنش به هر حال دیگه باید پایبند. البته بحث های فقهی نذر خب به باعث دیگریست که جای بحث خودش،
بله بله، اونو گفتیم
ضوابطش و تغییرش و اینها بحث فقهی.
بله.
سوال های شادل این بوده که گفتن قربانی کردن به هر اندازهی که انسان در توانشه آیا برای رفع مشکلات زندگی این صحیحه، این کاری که انجام میشه اصلا شدنی هست؟ طبعا مثلا این کار خیلی در اسلام، حالا اون چیزی که ما از سیره استادم دیدیم، خیلی تاکید داشتن بر این عمل، و مخصوصاً قربانی دست جمعی که در حدیث نبوی هم اومده که اگر 70 نفر در یک قربانی سهیم بشن، ثواب اون قربانی به همه اونها میرسه، یعنی تقسیم نمیکنم به نسبتش، و این نشان اهمیت این کار داره. این فعل قربانی کردن مهمه در اسلام و جایگاه ولی اینکه ما این کاری که میکنیم نظر میکنیم، حالا بگیم حتما آن چیزی که حاجت ماست باید به اون شکلی که ما میخوایم برآورده بشه، خب این
خود قربانی به هر حال خودش موضوعیت داره، صرف نظر از اون باز شدن گره، خودش موضوعیته و هر قربانی اگر با تقوا باشه قطعا میره به خدا میرسه، قطعا میره به خدا میرسه و فبهل مراد تمام، یعنی دیگه چی از این بیشتر آدم میخواد. حالا اون گره هایی که در زندگی هست اونها رو هم انسان نیت میکنه، اگه خدا صلاح بدونه باز میکنه، اگه صلاح ندونه یه گره دیگه هم اضافه میکنه.
اولئک یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رهبا و رغبا که در سوره انبیاء اومدم به نوعی همینه، یعنی حضرت زکریا اونجا پی به همسرش پی یسارعون فی الخیرات بودن، داشتن کارهای اجتماعی خودشون حالا موضوعیشو بگیم انجام میدادن، ولی چیزی نبود، اینا این کارا رو میکردن، ولی خدا نتیجهش این شد که و وهبنا له یحیی، خدا بهشون یحیی رو هدیه داد به نوعی و هبه کرد، ولی اینا کارهای دیگه ای میکردن. الزامن هم به این شکل نبود بگم ما این کارهای خیرمون یا این کار یسارمون فی الخیراتمون بابت اونه، نه، دعاشون هم داشتن. اون در واقع رهبن و رقبا هم رمز در واقع اون حاجت روا شدن از زکریا است. منو
احسن. بله بله، دو پام میشه
یه وقت در حد توانشون به وسعشون، خب مثلا به فرسی خروسی بعد برسونن به اهلش دوباره قربونی همون قربونی و
مشارکتی که هستش، برحال این مطرح شده در اسلام هست. البته خب متاسفانه امروز شرایطی طوری شده و همین اینجا مناسبه که ما این خواسته رو داشته باشیم از محضر مسئولین محترم، که متاسفانه حتی قربانی مشارکتی هم سخت شده و مردم 4-5 نفر نمیتونن واقعا جمع بشن و یک قربانی در واقع دست و پا بکنن. اما خب برحال این زمینه‌هایی که هست در مساجد مشارکتی به معنی گسترده تر، همه اینها برحال مساجد گروه های مختلف اینها زمینه است که ما میتونیم مشارکت کنیم به هر مقدار که میتونیم. هرچند بعضا این شماره حساب ها هم چک میکنن آدم آبروش میره و مثلا طرف میخواد 50 تومن بریزه و میترسه، من میشناسم، میترسه، میگه خب ممکنه چک کنن شماره رو بفهمن که منم، بنابراین اون 50 تومن رو هم نمیره.
ما اگر همون 70 نفری که پیامبر اکرم گفتن بشه، خب همه میتونم همون گوسفند قربانی کنن.
بله،
این قرب تفکیک کنن نفری میشه 200,000 تومان.
قربانی مرغ چه صورت داره آقای؟
من نمیدونم، در
همون به فرض مثلا یه نوزادی به دنیا اومده تو اون خونه حقیقه. دیگه الان وسعش نیست، خودش تنهاست، دیگه میخواد حالا یه صدقه مثل همین گوشتی چیزه ببره، همون به فرض خروس رو گفتم، خودش همونو ببره به اهلش برسونه.
نه، اینا که داخل چطور؟ در صدقات و خیرات و اینهاست، اینا که شکی نیست، هیچ اشکال نداره، خیلی هم خوبه. به هر حال شما یه مرغ رو به هر حال ببرید و چند قسمت کنید به اطرافیانتون بدید، این که خب شکی نیست، کار خوبیه. اما این قربانی مصطلح که هست در رابطه با انعام چهارپایان ممکنه شامل این مورد نشه، ولی اینو دیگه باید از مراجع و اینا پرسید. و
در روز عید قربان در همین عباراتی که آقای دکتر میخوندن تکرار میکردیم داریم دیگه، الحمدلله الذي جعلنا
علما رزقنا من
رزقنا
بهیمت لنا
من بهیمت لنا
جعلنا بهیمت لنا
بد شد نه دیگه این که دیگه انعام مطرح میشه
نه میخواستم بگن الحمدلله الذی جعلنا بهیمت لنا
بعد اون بعدی من جهت رفع صلوات بفرستین من برم
اللهم صل علی محمد. خب خانم دکتر خلخالی نوشتن که سلام، در رابطه با مطلب سقایت الحاج که خانم ازش فرمودن دقیقا همینطوره. خانم دکتر خلخالی توفیق شرفیابی به مناسک و مراسم حج رو دارند. حالا امسال رو نمیدونم مشرف بودن یا نه، منتها سالهای متمادی ایشون مشرف میشدن و جز در واقع رؤسای کاروان یا معینی کاروان هستند و ایشون بهتر میدونن که جریان چیه. نوشتن که دقیقا همینطوره، عربستان از این نعمت ویژه الهی بیشترین سوء استفاده را میکنه و دو سال به بهانه دادن آب زمزم در هتل مبلغ 70 میلیون تومان حج را برای همه دنیا گران کرد به خاطر دادن آب زمزم، و سال قبل و امسال نصف زائران کشورهای مختلف نتوانستند در حج شرکت کنند. عدوان، مصداق بارز عدوان. بعد نوشتن که پس عقل ثمره تقواست. تقوا خودش ثمره است دیگه، تقوا خودش ثمره است و تقوا به اون معنایی که عرض کردیم سر تا سر همش ثمره هستش. عقلم به این شکل به طور مستقل، خب ما بارها گفتیم در قرآن چیزی به نام عقل نداریم، بلکه عقل یکی از کارکردهای قلبه و طبعا قلب متقی یعقلون بها یکی از آثارش تعقل خواهد. تا 20 سال گذشته حدود 2 تا 3 میلیون قربانی حجاج در منا 2 تا 3 میلیون قربانی حجاج در منا به دلیل بی‌برنامگی دولت عربستان بعد از ذبح متأسفانه سوزانده میشد. با وساطت ایران بانک توسعه اسلامی تأسیس شد که بیشتر کشورها در آن حضور دارند و بعد از ذبح با شرایط بهداشتی گوشت‌ها فریز شده برای نیازمندان کشورهای حاضر در حج ارسال میشه. الحمدلله، بسیار سپاسگزاریم. سرکار خانم حاجی ابراهیم هم نوشتن که مشارکت 40-50 نفره هم میشه، البته میشه. بعد بسیار عالی، سپاسگزارم، مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
جای تایی بشه یک بسواری.
بله بفرم. اینو خاموش کنید.
خیلی متشکرم، خیلی موضوعات زیبایی شنیدم ایتون. این مسئله تقوا رو فرمودید که دو تا معناست، هم معنای دومو اشاره نشد.
معنا دوم همون معنای معروف، معنای مشهور و معروف، یعنی انسان خدا رو در نظر بگیره، خدا رو مراعات کنه، خدا رو نگه داره، اتق الله، جانب خدا رو حفظ کنه.
خب همین که مثلا باشه که تقوای قلب و همون اخلاص بگیریم، خلوص بگیریم دیگه. مهمی که ما تو کارهامون، صحبتمون، تمام کارهامون لله و فلله باشه. تقوای قلب میشه همون اخلاصی، نیتمون واقعا لله و فلله باشه تو تمام کارها. مثلا به این معنا بوده باشه. و تقوا رو میگیم حریم الهی بگیریم، همه اون معانی رو میتونیم درش بگنجیم دیگه. یعنی عدوان رو هم میتونیم بگیریم، بگیم تقوا یعنی حفظ حریم و حدود الهی در تمام شرایط و شروط زندگیمون.
بله.
ولی معنا دوم شما خوب برای ما نگفتید، اگر بشه برای ما بگید خیلی مشکل میشه. چون گفتی یه معناشی گفتی هم دومش رو نکرد.
من معنای غیر معروف رو بیشتر توضیح دادم دیگه، درسته؟ معنای غیر معروف رو من بیشتر توضیح دادم به معنی اعتدال، اعتدال و تعادل و زیاد روی نکردن، اندازه دقیق گرفتن، اندازه گیری های دقیق داشتن، عدوان نکردن، تعدی نکردن. این معنای غیر مشهوره که در بعضی از آیات به نظر میرسه که این معنا غلبه داره و در برابر عدوان قرار، تقوا در برابر عدوان قرار گرفت.
خب آیتون اموجا اگر حفظ حریم بگیریم، عدل همین دستورات الهی خودش عدل دیگه.
بله عرض کردم
ما حفظ همین دستورات الهی
و منافاتی نداره. عرض کردم به هر حال اون معنا رو هم
تو معنا رو میشه در یک معنا هم گنجون در حقیقت. یعنی خدا را رعایت کنیم، دستوراتش رو در تمام شرایط رعایت کنیم و رعایت دستورات الهی خودش همون اعتدال، عدل و تعدی از دستورات الهی میشه عدوان.
نگاه کلی به مسئله بله مشکلی نیست. بله همین
بیشتر، چون این همونطور که فرمودید راجع به توحید دیگه، ما دائما تو کارهامون دچار شرک میشه.
هست توی سوره حج آره بارها و بارها این مسئله تاکید شده، بحث شرک و حنفاء لله، حنفاء لله. یا من یادم رفت این آیه ببینید، و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضی از مردم که خدا را عبادت میکنن علی حرف عبادت میکنن، یعنی عبادت منحرف. عبادت منحرف چیه؟ ید او من دون الله مالا یزر و مالا ینفع. عابد خداست، مسلمون هم هست، اما چی؟ ید او من دون الله. بحث ید او، خواسته هاش، انتظاراتش از غیر خداست. عبادت خدا میکنه اما دعوتش، ید او، دعاش از غیر خداست. ید او من دون الله مالا یزر و مالا ینفع. ذالک و زلال البعید. مسلمونه اما فی زلال البعیده، مسلمونه اما خسرت دنیا و الاخره است، مسلمونه اما ذالک و الخسران المبینه، مسلمونه و و و. بله احسن.
یه نکته راجع به ظاهر و باطن که گفتید، در دوره معاصر ما تو زمان شاه مثلا خیلی مربوط که طرف هر کاری میکرد مثلا بهش میگفتیم که مثلا شراب میخوری، میگفت قلبت پاک باشه. حالا یه حالت افراط و تفریط فرمودی که یه عده میگن به قلب تقوا، ما میخواد بگیم که مثلا همین جا میخواد یه کاری کنه که اون ظاهر و باطن ما هم یکسان باشه، اخلاص داشته باشه تو کارمون، اینطوری نباشه اینطور باشه.
بله
من یه عده از باطن و ظاهر رو برش یه فرقیه، مثل مرجعه مثلا که میگفتن حالت قلب اصلا در نظر نمیگرفتن. اینها ببخش خیلی مشکل مایتون
درسته. بله میگم انکار هر کدوم درست نیست، هر کدوم جایگاه خودشو داره. ولیکن ینال و تقوا، ولیکن ینال و
تقوا، اخلاص
اونه که میره بالا، تقوا و تقوا هم مال قلبه.
تقوا هم توی عمل هست، همینا تقوای قلب اون اخلاص است
که تقوا القلوب،
تقوا عالی ترین تقوای قلوبه.
بله بله احسن. اللهم صل علی محمد.